اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 7 تا 17 رو خوندیم، آیات 8 تا 18 رو هم بخونیم تا به جمع‌بندی سیاق دوم برسیم. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، همانا کتاب ابرار، فعلا من کلا رو گذاشتم برای مرحله بعد، همانا کتاب ابرار یعنی سرنوشت ابرار، لفی علیین، اگر فجار لفی سجین، اینا لفی علیین، قطعا در علیین است. علیین از نظر لغت یعنی اون بالا بالاها، از نظر لغت یعنی اون جایگاه‌های مرتفع و رفیع و با منزلت. سرنوشت ابرار در اون جایگاه‌های بلند مرتبه و رفیع است. و ما ادراک ما علیون، مثل همونجا که گفت ما ادراک ما سجین، اینجا سوال میکنه چه چیز آگاه کرد تو را که علیون چیه، جایگاه‌های بلند چیه. این سوال سوال حقیقی نیست، برای بیان عظمت علیونه، یعنی علیون بسیار بسیار جایگاه با عظمتی است. کتاب مرقوم، همون جوابی که اونجا داد اینجا میده. چطور سجین سرنوشتی است رقم زده شده برای فاجران، علیین هم سرنوشتی است رقم زده شده برای ابرار. کتاب مرقوم، یشهده المقربون. علیین جایگاهش طوری است که مقربان شاهد آن هستند. یشهده یعنی شاهد هستند آن را، منظور از هو اینجا چیه؟ علیین، شاهد علیین یا شاهد این کتاب، شاهد این سرنوشت هستند کیا؟ مقربها. پس علیین جایگاه کیاست؟ ابرار. این جایگاه در مشهد کیاست؟ مقرب ها. دو گروه اینجا به وجود اومد، یه گروه ابرار که در علیینند، یه گروه مقربان که خوش به حال ابرار که جایگاه اونها محل شهادت و شهود کیاست؟ مقربان است. پس اینجا بحث از مقربان نکرد، بحث از ابرار کرد، گفت ابرار در علیین هستند. اون وقت به عنوان یه مقام و منزلت برای علیین گفت جایگاه شما مورد شهادت و در مشهد و منظر و مرعای مقربان است. یه امتیاز برای ابرار که مقربون دارن میبینن سرزمین اونها را، سرزمینشون زیر نظر مقربان است اصطلاحاً. بله دیگه، مقرب از همین عبارت معلوم میشه که مقربون از ابرار بالاترن. ما شبیه اینو در کدوم سوره داشتیم؟ انسان. اونجا عنوان ها چی بود؟ عباد الله و ابرار. اونجا عباد الله مقربون همینجا هستن. در سوره انسان چطور یه عباد الله بود یه ابرار، اینجا هم یه مقربین یک ابرار. مقربین همین عباد الله هن. باز در سوره چی داریم دیگه غیر از این؟ واقعه. اونجا عنوان چیه؟ سابقون، اولئک المقربون سابقون. اون وقت ابرار اونجا عنوانشون چیه؟ اصحاب الیمین. احسنتم. در سوره الرحمن هم داریم، ولی دیگه عنوان خاصی ذکر نمی کنه. میگه و من دونه ما جنتان، بالاتر اول میگه که بله ذوات افنان اینا، بس من دونه ما جنتان، یعنی دو تا جنت. کلن تو جنت دو تا سرزمین وجود داره، سرزمین مقربها و عباد الله، سرزمین ابرار. جنت دو طبقه است اصطلاحاً، دو طبقه که میگیم یعنی دو رتبه عمده تو جنت هست. حالا هر کدوم اینها تو دل خودش کلی مراتب داره ها، ولی از نظر جایگاه دو تا جایگاهه. خب یشهده المقربون، ان الابرار، این ابرار که در علیین قرار میگیرن، لفی نعیم، غرق در نعمت ها هستن، میتونن ببینن. اما اونا در جایگاه شاهد از بالا به پایین، اینا در جایگاه مشهود از پایین به بالا. اینطوریه. ان الابرار لفی نعیم، همانا ابرار غرق در نعمتن. نعیم نعمت پایدار رو میگن، نعمت پایدار، غرق در نعمات پایدار پروردگارند. علل ارائک ینظرون، ارائک جمع اریکه است. اریکه تخت فرمانروایی، تخت، حالا مثلا بگیم مقام و منزلت، تختی که حکایت از مقام و منزلت کسی میکند. اینا بر تخت هایی که حکایت از مقام و منزلتشون میکنه تکیه داده اند و ینظرون و نگاه میکنند. علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم، میبینی، میشناسی، میفهمی، تعرفو میفهمی، فی وجوههم در چهره های ایشان، نظره النعیم شادابی نعمت را. یعنی از قیافه هاشون اون خوشحالیشون، اون شادابی ناشی از نعمت از قیافه هاشون پیداست. تو همین دنیا هم همینطورا، آدمایی که از نعمتهای بیشتری برخوردارن از چهرهشون پیداست، و اونایی که تو گرفتاری ها و سختی ها دارن زندگی میکنن اونا هم از چهرهشون پیداست. یعنی یه بخشی از حالت و وضعیت زندگی آدم ها از قیافه هاشون پیداست. این تو فشار، تو اذیت، این تو آسایش، تو راحت. خب در قیامت این بیشتره، یه به قدر اینا از این نعمت ها استفاده میکنن و در لذت و آرامشن که از چهره هاشون هویداست. تعرف و فی وجوههم نظره، یعنی شادابی، شادابی، شادابی نعمت را تو چهره هاشون میشناسی، میفهمی. یسقون من رحیق مختوم، نوشانده میشوند. یسقون از سقایت به معنی نوشیدن، نوشاندن، نوشانده میشوند. من رحیق مختوم، از شرابی مهر شده. شرابی مهر شده یعنی شراب رو توی جامی ریختن پلم شده، پلم شده است، مهر شده است، دست نخورده. از شرابی مهر شده نوشانده میشوند که ختامه مسک، پلمپش، مهرش، مهر این شراب، مهر این جام که بعد این مهر رو باز کنی بعد بنوشی، این مهر مشکه. مشک هم میدونید دیگه، عالی ترین و ارزنده ترین عطری که بشر میشناسه مشکه. مشک از آهوی ختن گرفته میشه، یه آهوی خاصیه، یه نژاد خاصیه در یه جای دنیا که از ناف او مشک ترشح میکنه، که گرونترین عطر عالمه، که یک ذرهش اگر شما گیرت بیاد چقدر باید بابتش، من نمیدونم اصلا چقدر، اصلا چون راست کار ماها نیست، باید خیلی داشته باشی تا بخریش، اینقدر ارزشمنده. خدا میفرماید پلمپ شرابی که داده میشه به این ابرار از مشک، ختامه مسک، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. این جمله با یک جمله کوتاه میخواد کل مطلب رو به ما بفهمونه. میگه ببین، اینقدر بگم، فی ذالک یعنی درباره آن، آن چیه اینجا؟ رحیق مختوم، درباره این شراب، فلیتنافس المتنافسون، پس باید مسابقه بدن اونایی که اهل مسابقه دادنن. چرا به مسابقه میگه تنافس؟ مسابقه دو وقتی میذاری هر کی میخواد تندتر به دوه باید بیشتر این، چون نفس نفس میزنن و میدون با هم رقابت میکنن، این میشه تنافس. میگه برای رسیدن به این جای تنافس هست. شما میبینید الان برای رسیدن به یک جامی که مثلا میگن این جام قهرمانی المپیکه، جام قهرمانی نمیدونم فلان مسابقات جهانیه، چه نفس نفس هایی میزنه بشر؟ چه نفس نفس هایی میزنه؟ نگو و نپرس. از 3 سال 4 سال قبل شروع میکنن نفس نفس میزنن، تمرین 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 تمرین، مسابقات مقدماتی، نفس 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 نفس، همینجوری با هم رقابت میکنن، میرن بالا تا برسه به اون فینال که دیگه اوج نفس نفس زدن دوتا تیمه، میخوان با هم دیگه رقابت کنن که کدوم به جام برسه. پاش میشکنه، دستش میشکنه، زمین میفته، لباسش پاره میشه، قلب هر بلای سرش میاد، اما تیم دست از مسابقه بر نمیداره. چرا؟ میخوام به اون جام برسم. به خاطر چی؟ چون تو اون جام ارزشی دیده که فکر میکنه به قدری ارزشمند هست که بله میلیون ها میلیارد ها براش خرج بشه، کلی وقت، کلی آسایش، راحتی، همه صرف بشه که او به دست بیاد. او یه مقامیه. خدا میگه و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. کسی که بهش رحیق مختوم داده میشه، بدانید رحیق مختوم اونیه که ارزش نفس نفس زدن داره، ارزش مسابقه گذاشتن و دویدن داره. بهش برسونی خودتو، هر طور شده خودتو بهش برسونی، ارزشش رو داره دیگه. حالا چطوره که ارزشش رو داره؟ باید بری و ببینی. خدا دارد میگوید ارزشش رو داره. و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسلیم. قاطی این شراب، مزاج قاطیش از تسلیمه. تسلیم چیه؟ عینن یشرب و بها، بگید المقربون. تسلیم چشمه ایه که مقربون به اصلش دسترسی دارن. خب پس ببینید دوباره معلوم شد که ابرار غیر از کیا هستن؟ مقربون. ابرار را میگه مقام ابرار این است که بهشون یه جامی داده میشه، رحیق مختوم، مهر شده، پلمب شده، که این جام ارزش رقابت بالایی داره که برای رسیدن به این جام جا دارد آدم ها مسابقه با هم بذارن، نفس نفس بزنن. مگه چیه این جام؟ یه کسی سوال میکنه، میگه مگه چیه این جام؟ میگه آخه قاطیش تسنیم داره، از تسنیم قاطیشه. تسنیم چیه؟ تسنیم چشمه ایست که مقربان مستقیم از آن مینوشند. از اون چشمه گویا جرعه‌ای، مقداری تو جام ابرار چی شده؟ ریخته شده. یعنی از اون سرمستی عاشقانه ای که مقربان با خدا خواهند داشت به ابرار هم چشونده می شود. در حد خودشون اون سرمستی را چه می کنند؟ تجربه می کنند. ببین مقربان درگاه خدا قرار چجور مست خدا بشن؟ از اون جنس مست خدا شدن مقداری هم تو جام ابرار هست، اینا مست میشن اونطوری. هر کس به درجه خودش. مقربان از اصلش برخوردارن، خالص اون تسلیم، خالص مستی در واقع عاشقانه ای که با خدا دارن، بعد از اون چشمه ای که اونا دارن یه جرعه ای هم تو جام ابرار هست که ابرار هم بگن آقا درسته ما در جایگاه مقربان نبودیم، ولی آن چرا در از قرب خدا که اونا دارن تجربه میکنن، ما هم در حد خودمون تجربه میکنیم. بله بله دیگه، این همون نقطه ایه که در واقع دیگه توی انواع سقایت هایی که تو قرآن داره یه جایی میفهمد و سقاهم ربهم شرابا طهورا، که دیگه ساقی خود پروردگار است. حالا این حرفا از دهان من بزرگتره دیگه، من نمیتونم خیلی این حرفا رو بلدم نیستم اصلا خیلی بخوام روش مانوری بدم و اینا، ولی خب حقیقت اینه که با الفاظ و با عباراتی که ماها تو دست و بالمون داریم جمع نمیشه مطلب، الکنیم، نمیتونیم حق مطلب رو نه میفهمیم خیلی، چون ما تو چاه دنیا گرفتاریم دیگه، ما چی میدونیم از عالم بالا، نه خیلی لمس میکنیم، درک میکنیم. حالا شاید یه وقتایی مثلا برای شماها پیش اومده باشه، میبینید یه وقت یه شبی، یه ساعتی، یه حالی از تقرب به دست داده، از تقرب، از حس نزدیکی به خدا، که خدا را تا تو قلبت داری میابی، یه جوری حالتو دگرگون کرده که بهترین حالت زندگیته. از نظر خودت از این قشنگتر، از این زیباتر حالی نیست. دوستم نداری تموم شه. و تو اون لحظه با خودت میگی که اگر من همیشه تو این حال باشم چی میشه؟ چی میشه اگه من همیشه حالم این باشه؟ ممکنه بالاخره برای هر کدوم از شما یه همچین چیزی اتفاق افتاده باشه. یه وقت توی سجده ای، یه وقت توی شب قدری، توی حس و حال قربی قرار گرفتی که فکر میکنی تو آغوش خدایی، فکر میکنی هیچی بین تو و خدا فاصله نیست، لذت حضور خدا را میچشی. اون شراب دیگه، جنس شراب قیامت اینه. یعنی وقتی کسی از اون میچشد، کسی اون رو میخورد، این مست حضور میشه دیگه، این فاصله ها برداشته میشه. در رساله لقاء الله آمیزجواد آقای ملکی تبریزی اینو داره، یه خدا بنده خود را فرا میخواند و با بنده عشق بازی میکنه، اون شراب انطهورا را به او مینوشانه، بنده غرق میشه، مدهوش میشه، غرقه در ذات پروردگار، از خود بی خود، اصطلاح امروزی میگه نعشه میشه کاملا. بعد اینقدر این حالت به طول می انجامه که همسران بهشتی و خدم و حشم بهشتی دست به دعا میشن به درگاه خدا، خدا یا بابا آره یه حال او رو به سر جاش بیار، برگرده یه چرخی هم تو بهشت بزنه، از ما رو برای چی خلق کردی؟ او وقت خدا یه زنگ تفریحی میده، مثلا میگه خب حالا بست، پاشو بست. یه کمی دو مرتبه از اون حالت اوج حضور فرود میاد، حس لذات مادی هم پیدا میکنه، باز میره تو بهشتش، متنعم هست و اصل بهشت اون حضور هست، اصل ماجرا اون لحظه لقاء و لحظه محو شدن انسان در ذات پاک پروردگاره که هیچ چیز با اون اصلا نقابل مقایسه است. خدا تو قرآن کریم بعضی وقتا میگه من چی بگم، مثلا با این عبارات میگه و فی ذلک فلیتنافس، دیگه همینقدر بگم، مسابقه بذارید بهش برسید، برسونید خودتونو هر طور شده برسونید، میارزه خیلی بیشتر از جام المپیک میارزه، بابا به خدا هیچی نیست، این آخرش وقتی میگیریش هم هیچی نیست، به چیزی نرسیدی. ولی خب اون فرق داره. خب حالا ما میخوایم این سیاق رو جمع بندی کنیم. ببینید اولا تو این سیاق ما چند تا فراز داریم؟ بفرمایید. دو تا فراز اصلی داریم، یکی آیات 7 تا کمکم کنید 7 تا 17، یکی آیات 18 تا 28. خب آیه 7 تا 17 راجب فجاره، 18 تا 28 راجب ابرار. حالا هر کدوم میخوایم جمع‌بندی کنیم، جمع‌بندیش میشه چی؟ راجب فجار، اصل مطلبی که تو آیات 7 تا 17 بیان شده اینی که فجار جایگاهشون چیه؟ سجین. خوب دقت کنید، اصل مطلب اینجا اینه، فجار در سجین. یک نکته ای رم خدا به این اضافه کرده که گفتم تو پرانتز ویلون یومئذ لل مکذبین، تا اونجایی که فرمود هاذا الذی کنتم بهی تکذبون، که خواست بگه فجار در سجین چرا تو سجین میافتن؟ بگید شما. به خاطر تکذیب روز جزا. پس حالا البته توضیح اضافی بخوایم بدیم اینه، چرا روز جزا را تکذیب میکنن؟ به خاطر تجاوز پیشگی و گناه. خب چرا تجاوز پیشگی و گناه پیدا میکنن؟ به خاطر عدم ایمان به آیات خدا. با چه بیانی عدم ایمان به آیات خدا؟ اساطیر الاولین. چرا به این روز افتادن؟ به خاطر زنگار، بگید، دل. زنگار دل بر اثر ران علا قلوبه ماکانو یک سبون، بر اثر دستاوردها، دستاوردهای خود. بله، فجار در سجینن به خاطر تکذیب روز جزا، تکذیب روز جزا به خاطر تجاوز پیشگی و گناه، تجاوز پیشگی و گناه به خاطر عدم ایمان به آیات خدا، به خاطر اساطیر الاولین دانستن قرآن، اساطیر الاولین دانستن قرآن به خاطر زنگار دل بر اثر دستاوردهای خود. خب تمام اینا برای این بود که بگه فجار به علت تکذیب روز جزا کجا هستن؟ نقطه مقابل. ابرار در علیین. آیا اصلا گفته که ابرار چرا در علیین هستند؟ اصلا نگفته. ما خودمون میفهمیم. چی بفهمیم؟ به خاطر چی؟ بگید شما. تصدیق روز جزا، تصدیق روز جزا میکنن. حالا اگر بخواید همین تقابل رو تا ته بیاید جلو میادا، تصدیق روز جزا میکنن چون اهل تجاوز به حقوق دیگران نیستن. چرا نیستن؟ چون به آیات خدا توجه میکنن. چرا؟ چون دلشون زنگ نزده، دستاوردهای اونها منجر به زنگار دل نشده. خب تا آخر میتونید بیاید جلو. اما خداوند یه چیزی درباره ابرار گفت که درباره فجار نگفت. اون چیه؟ درباره ابرار خدا گفت ابرار هم علیونشون زیر نظر مقربان است، هم عالی ترین نعمتشون جامی است که از شراب مقربان آمیزه دارد. درسته؟ درسته یا نه؟ خب پس ابرار جماعتی هستند که تو قیامت سر سفره مقربانند. سوال، آیا ممکنه کسی تو این دنیا سر سفره مقربان نباشه و تو قیامت باشه؟ پس اگر خدا یک چیزی رو داره از قیامت حرف میزنه، چون ما به ازاش تو کجا وجود داره؟ دنیا وجود داره. پس راجع به ابرار یه حرف خدا اضافه گفته و اون این که ابرار از مقربان چی میگیرن؟ خط میگیرن، الگو میگیرن. ابرار از مقربان خط مشی و الگو میگیرند. گویا خدا با این بیان میخواد به ما یه چیزی را بفهمونه. ابرار بودن بدون سرمشق داشتن، بدون معلم داشتن، بدون الگو داشتن ممکن نیست. ابرار بودن امام میخواد، پیشوا میخواد، الگو میخواد. باید به اون خط مقربان توجه بکنی. این تو قرآن نه یه جا و دو جا. قرآن خط شکر را، خط عبادت را، خط نیکوکاری را همواره به ولایت متصل کرده. همواره جدا از شاهراهی که انبیا و اولیا جلوی بشر گذاشتن و خودشون راهبران اون هستن، راه دیگری وجود نداره. هر راه دیگری رو بخوای بری از جاده ابرار میفتی بیرون. باید تو همین مسیر حرکت بکنی. خب بازم اصل مطلب همین بود. ابرار در علیین، فجار در سجین. اگر بخوان به ما بگن خب با توجه به این تقابلی که بین فجار و ابرار هست، این سیاق چی میخواد بگه؟ بگیم این سیاق مقایسه ای میکند بین عاقبت فجار که در سجین است و عاقبت ابرار که در علیین است، و در این مقایسه ریشه را تکذیب یا تصدیق روز جزا می داند و اضافه می کند، اگه خواستیم ادامه بدیم، و اضافه می کند که تصدیق روز جزا با پیروی کیا حاصل میشه؟ مقربان حاصل میشه. و دنبال روی مقربان باشی، و الا اونقدر راه‌های فرعی و انحرافی زیاده که اگر چشمت به راهبران الهی نباشه هر آینه از راه بیرون میفتی. این لطف خداست بر ابرار که تو دنیا همواره پیشوایانی برای اونا گذاشته، پیغمبران، اولیا، ائمه، بزرگانی که راه رو به اونا نشون بدن و اونا رو حرکت بدن. خب پس مقایسه فجار و ابرار از نظر سرنوشت اخروی، یکی سجین یکی علیین، با توجه به ریشه این تفاوت که تکذیب روز جزا یا تصدیق اون هست، و با توجه دادن به این که سرنوشت ابرار از خط مشی مقربان میگذره، عبور میکنه، باید تو این جاده حرکت کنن تا بتونن در راه ابرار پیش برن، همین کافیه در مقام جنبندی. اما سیاق آخر، ان الذين اجرموا، همانا کسانی که مرتکب چی شدند؟ جرم شدند. کانوا من الذين امنوا یضحکون، اینا در دنیا که بودند به مؤمنان چیکار میکردند؟ میخندیدند. پس معلومه که قیامت، الان خدا داره تو قیامت این حرف رو گویا میگه. ظرف زمانی این سخن کجاست؟ قیامت. میگه مجرمان کانو قبلا تو دنیا که بودن، من الذین آمنوا یضحکون، به مؤمنان میخندیدن. و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی از کنار مؤمنان میگذشتند، کیا؟ مجرمان. وقتی از کنار مؤمنان عبور میکردند، مروا بهم یتغامزون. یتغامزون از غمزه است. غمزه یعنی چی؟ گوشه چشم. یعنی با گوشه چشم و ابرو مؤمنان را مورد اشاره قرار میدادن. اینجوری اینا یارو هستا یتغامزون. و اذن قلبوا الى اهلهم، وقتی رد میشدن میرسیدن به همکیشان خودشون، همصفتای خودشون، یعنی بقیه مجرمان تو جمع مجرمانه خودشون وقتی قرار می گرفتن، انقلبوا فکهین، شروع می کردن از این مؤمنان فکاهی گفتن و خندیدن. یعنی مؤمنان سوژه خنده اینا بودن، تو جمعای خصوصیشون هم که جمع می شدن سوژه خنده شون مؤمنا بودن. اینا دیگه چقدر بیچارن، اینا دیگه چقدر گیجن، اینا دیگه چقدر پخمن، اینا دیگه چقدر ببن، نمیدونم چی هم، هرچی بگی، انواع لفظا. انقلبوا فکهین، میخندیدن به اونا. و اذا رأوهم، وقتی هم مواجه میشدن با مؤمنان، روبرو میشدن با مؤمنان، قالوا ان هؤلاء ضالون، اون وقت هم میگفتن ببین اینا ضالونند. یعنی چی هن؟ ضالون یعنی چی؟ گمراهند. اینا را گمراه معرفی میکردند. پس خندیدن با گوشه و کنار چشم و ابرو مورد اشاره تمسخرآمیز قرار دادن، سوژه خنده کردن اونها، و در نهایت متهم کردنشون به گمراهی، این کارایی است که مجرمان تو دنیا درباره کیا میکنن؟ درباره مؤمنان میکنن. خدا یک جواب نقد میده، میفرماید و ما ارسلوا علیهم حافظین. جواب نقد اینه، اصطلاحاً فارسیش این میشه، به اینا چه مربوط بود؟ اینا چه کاره بودن؟ چرا به خودشون اجازه میدادن درباره مؤمنان اینطوری رفتار کنن، بهشون بخندن، مسخرهشون بکنن، مورد گوش اشاره گوشه چشم و ابروی خودشون قرارشون بدن؟ چرا؟ و ما ارسلوا علیهم حافظین، یعنی من اینها را نفرستاده بودم که نگهبان کیا باشن؟ مؤمنان باشن. اینا نگهبانان مؤمنان نبودن که، نه وکیل مؤمنان نبودن که، چیکاره بودن؟ مسخره میکردن. فالیوم، پس امروز. حالا که اینا به ناحق و ناروا مؤمنان را مسخره می کردند و حق این کار را نداشتند، پس امروز عوضش رو باید بهشون داد. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. امروز ورق برگشته، مؤمنان به کفار میخندند. روز قیامت صحنه برعکسه، مؤمنان به کفار میخندند. به کدوم کفار؟ همون کفاری که تو دنیا به مؤمنان میخندیدن، اونا را مسخره میکردن، اونا را اذیت میکردن، اونا را متهم میکردن، اونا را سوژه خنده میکردن، فضولانه در امور اونها دخالت میکردن. امروز مؤمنان به کفار میخندند. علل ارائکه ینظرون، بر تخت ها تکیه زدند و نظاره میکنند. به چی نظاره میکنند؟ که هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. نظاره میکنن ببینن آیا کفار ثوب ثواب ما کانوا یفعلون، یعنی رفتار خود را بگید گرفتند، آیا کفار به ثواب اعمال خیش رسیدند. تنس کفار علل قاعده به ثواب نمیرسند که، به عقاب میرسند. اما با یه بیان طعن‌آمیزی میگه مؤمنان تکیه زدند ببینن آیا کفار ثواب رفتارهای مجرمانه خود را، ثواب خندیدنها، مسخره کردنها، با گوش کنار چشم و ابرو نشون دادنها، سوژه خنده کردنها، فضولی کردنهای خود را گرفتند. هل ثوب الکفار و ما کانوا یفعلون. ببین اینجا خدا برای الذین اجرمو چه عنوانی گذاشت اینجا؟ کفار. پس این جرم دارد تنه به تنه چی میزند؟ کفر. حالا یه کسی ولو اسمن مؤمن باشه اما راجع به مؤمنان همین رفتارها رو انجام بده، تنه به تنه چی میزنه؟ کفر. زد تو قیامت خدا با این تعبیر یاد میکنه، هل ثوب الکفار و ما کانوا یفعلون، آیا کفار به ثواب اعمال خودشون رسیدن؟ جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندیش تو همین دوتا آیهی که رنگی کردیم. اولی اصل جرم رو مشخص میکنه، خندیدن مجرمان به مؤمنان در این دنیا. جوابش اینه، خندیدن مؤمنان به کفار در قیامت. حالا این آیه 30 و 31 و 32 و 33 اینا توضیحات تکمیلی آیه 29، آیه 35 و 36 توضیحات تکمیلی 34. پس اصل این سیاق دو تا آیه است. امروز مجرمان به مؤمنان میخندند، قیامت مؤمنان به کفار میخندند. تموم شد. جمع‌بندیش روشنه. خب حالا وارد بشیم به مرحله چهارم. خوب دقت کنید تو این مرحله این سوره باید دیگه خودشو برای ما کامل نشون بده. توی فرهنگ قرآن کلمه کافر، منافق، مؤمن، متقی، مجرم، فاجر، فاسق و کلماتی از این دست که داره آدمها را با یه صفتی توصیف میکنه به تناسب سیاق و فضای سخن مصداق شناسی میشه. بله اصلا ممکنه کاملا فرق کنه، اصلا اینجا بحث اون نیست. ما در یه سوره داریم صحبت میکنیم، الان توی این قسمتی که میخوام ربط سیاق ها رو بحث کنم این روشن میشه که کفار اینجا یا مجرمان اینجا کیا هستن، مسئله دقیقا چی بوده. بذارید تو این ارتباط یابیه گام به گام پیش بریم. اگر بخوام ارتباط سیاق اول را، سیاق اول را با سیاق دوم مشخص کنم، این سیاق اول ماست. سیاق اول اصل مطلب چی بوده؟ تهدید متففین بوده. تو سیاق دوم دو گروه داشتیم، یکی بفرمایید فجار، یکی ابرار. فجار ابرار. خب اگه من دنبال ارتباط سیاق یک و دو باشم، از قبل کجا ارتباط برقرار میشه؟ فجار با متففین. یعنی فجار سیاق دوم علل قاعده ناظر است به متففین سیاق. اگه شک کم داشته باشی این شک رو کلا برطرف میکنه. کلایی که خدا آورده، اول کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، میخواد بگه آقا من اگر دارم از فاجران حرف میزنم چون میخوام علیه چی صحبت کنم؟ علیه تطفیف. کلا یعنی این، یعنی من اگر از فاجران حرف میزنم برای کوبیدن تطفیف حرف میزنم. چه این که کلا ان کتاب الابرار، اونم همینه، اگر از ابرارم حرف میزنم میخوام علیه چی حرف بزنم؟ تطفیف. یعنی من از فجار و ابرار صحبت میکنم که تطفیف را مهار کنم. این دوتا کلا کارکردشون تو سوره اینه. یعنی شما یه وقت خیال نکن بحث متففین چی شد؟ تمام شد. بحث چی شروع شد؟ فجار. بله بحث متففین تمام شد، اما بحث فجار ناظر است به بحث متففین به خاطر کلا. بحث ابرار هم ناظر است به بحث متففین به خاطر کلا. حالا چجوری ناظر است؟ خوب دقت کنید. متفف چرا متفف بود؟ عدم باور به روز قیامت. اگر این تطفیفی که ریشه در عدم باور به روز قیامت دارد ادامه پیدا کند چه خواهد شد؟ اون عدم باور به قیامت کم کم تبدیل به چی میشه؟ تکذیب. عدم باور تکذیب، تبدیل به تکذیب میشه. چرا؟ چون ما در سیاق دوم خوندیم، در سیاق دوم خوندیم که چه کسانی تکذیب میکنن؟ متجاوزان. متجاوزان سیاق دو به لحاظ مفهومی تطبیق میکنه با کیا؟ متففین. متفف یعنی اونی که به حق دیگران تجاوز میکنه. دقیقا مطلب همینه. خدا میخواد بگه ببین این چرخه تطفیف و بیتوجهی به قیامت اگر کنترل شد که شد، اگر کنترل نشد سر از تکذیب و فجور در میاره. فکر نکن همین جاها متوقف میشه. شما امروز یه متففی هستی، شما نه مثلا شما نوعی یه متففی هستی، تطفیفت محصول بیتوجهی به یوم الدینه. اگر این جریان تطفیف را ادامه بدی، این جریان تطفیف کار را میکشونه به کجا؟ به فاجر شدن. چرا؟ چون این ادامه فرایند تطفیف و بیتوجهی به یوم الدین کار را کشونده به چی؟ تکذیبه. بگید یوم الدین. حالا این تکذیب یوم الدین نتیجه شده فاجر. گرفتی چطور شد؟ یعنی متفف بی توجه به قیامت در سیاق یک ادامه داده، در سیاق دو شده چی؟ فاجر مکذب روز جزا. خداوند برای حل این مشکل داره توجه شما را به عاقبتش جلب میکنه. چون ممکنه تو نگاه اول به نظر تطفیف خیلی ساده بیاد، بگه آقا من چیکار کردم؟ مثلا من یه ماشینی دوب پاک کردم دیگه. من چیکار کردم؟ مثلا یه حالا حقوقی دارم از ادارمون میگیرم، یه دو ساعت مرخصیه، بگید مرخصی مثلا قایمکی یواشکی رفتم دیگه، کاری نکردم که، دو ساعت رفتم نبودم. ولی خودش هم هزار تا توجیه داره، میگه این همه اینا حق ما رو خوردن، حالا دو ساعت هم ما رفتیم. چطور میشه مگر؟ اگه من چیکار کردم حالا؟ یکی از حقوق آقامونو، یکی از حقوق خانوممونو، یکی از حقوق بچه‌مونو مثلا بی‌اعتنایی کردم. از همین تجاوزهای یه دونه دوتا ستا شروع میشه، کار میکشه به فاجر شدن. از همین بیتوجهی به یوم الدین شروع میشه، کار میکشه به تکذیب روز جزا. لذا عاقبت تطفیف فجور است، عاقبت بیتوجهی تکذیب است. و اگر فاجر مکذب شد کارش به کجا میکشه؟ بگید سجین. این میره میفته تو جهنم، توی زندانی که از اون زندان خلاصی نداره. چه کار کنم؟ هیچی، باید ابرار باشی. باید با ترک تطفیف به جای این که به سمت فجور بری، رو تطفیف خط بکشی، به سمت چی بری؟ بگید ابرار شدن. به جای بیتوجهی که به تکذیب منجر میشه، باید توجهی داشته باشی که به چی منجر بشه؟ بگید تصدیق. این چطور حاصل میشه؟ با پیروی از مقربان. یعنی الگو بگیر از مقربانی که چقدر تو زندگی خودشون توجه به قیامت داشتن و مراقب بودن، تو هم همونجوری حرکت بکن. پس سیاق دوم در ادامه سیاق اول و برای کنترل و مهار کردن سیاق اول آمده. این یه ربط. حالا ربط دوم، ربط دوم اینه، خدا مگر در سیاق اول نفرمود که تطفیف ریشه در بی توجهی به قیامت داره؟ بله. خب در سیاق دوم میخواد توجه ما را به چی جلب کنه؟ به قیامت. که با توجه به قیامت دست از تطفیف بگید برداریم. اینم ربط دوم. پس سیاق دو ربطش به سیاق یک معلومه، هم از قبل مقایسه فاجر با متفف و مقایسه تکذیب روز جزا با بی توجهی به قیامت، دو تا محور ارتباطی ربط معلومه، هم از قبل اینکه کل سیاق دو توجه دادن به قیامت است، چیزی که ریشه تطفیف بوده. بی توجهی به قیامت ریشه تطفیف بوده، پس هم ریشه را می خشکاند و هم عاقبت را مشخص می کند. تا اینجا روشن؟ حالا میخوام برم سر وقت سیاق سوم و آخر. ببینید یه چیزی باقی میمانه برای مقابله با تطفیف. تا اینجا همه چی خوبه، خدا میگه بله، ببینید این آقا این خانم اگر متففن به عاقبت کار توجه کنن، دست از تطفیفشون بردارن چون بدبخت میشن. اما یه عامل اجتماعی و روانشناختی مزاحم قضیه، یه بستری که اگر این بستر مهار و کنترل نشه تطفیف حل نمیشه. این گره سوره سا، سوره آخرش گره میزنه. چجوری میخواد گره بزنه؟ میگه ببین عزیزم، معمولا تطفیف یه بیماری مصریه و یه بیماری که تو فضای جامعه داره رقم میخوره. مجرمان سیاق سه که خدا میگه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مجرمان سیاق سه با توجه به سوره کیا هستن؟ بگید متفف ها هستن. متفف ها برای اینکه اون فرهنگ تطفیفیشون تو جامعه جلو بره و با مشکل برخورد نکنه، یک گارد روانشناختی ناخواسته یا خواسته ای دارن، اونم مسخره کردن غیر خودشونه. از همون ساده ترین جریانات دوران کودکیمون شما حساب بکنید تا الان، تو مدرسه برای اینکه یک دانش آموزی درس خونه و ماها بقیه درس خون نیستیم، اونو بشکنیمش دیگه درس خون نباشه، چیکار میکنی؟ یه اسمی روش میذاریم دیگه، میگیم از این آقا خرخون تشریف دارن. یا اگر یه دانش آموزی اتو کشیده مرتبه، بچه ننه است. یا اگر یه کسی مثلا مؤدبه، پاستوریزه است. بالاخره یه چیزی گیر میاریم که به اون آدم مثبته اطلاق کنیم. چرا؟ این چه حالتیه؟ چون تا اونو نکوبیم نمیتونیم خودمون را توجیه کنیم، نمیتونیم برای خودمون جایگاه تعریف کنیم. آقا من باید چیکار کنم این درس نخوندن خودم را؟ من باید چیکار کنم این مؤدب نبودن خودم را؟ هیچی، باید یه انگی به اون بزنم که این وضعیت چی بشه؟ این وضعیت توجیه بشه. این شروع میکنه به خندیدن و مسخره کردن و اینا. حالا یه شوخی دارم میکنم. بزرگترم که میشیم اگر یه آقایی رو ببینیم به خانومش توجه داره، به حقوق خانومش، میگیم چیه؟ چی نمیگیم؟ اگر بگیم میگیم زن ذلیله. حالا اگر من نمیدونم خانوما به خانومی که توجه به آقاش میکنه چی میگن؟ شماها بلدید چی میگن؟ مرد سالا ندارن خانوما ها؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره؟ حالا نمیدونم، بالاخره با یه عنوانی، یه انگی، یه چیزی که مثلا اگر فرض کنید این خانوم میگه من باید بلنشم برم دیگه، الان آقامون منتظره. چه خبره؟ آقامون منتظره. یا اون مثلا میگه که خانومم، آقا زنزلیل تشریف دارن تو اداره، یه کارمند بنده خدا، این میخواد منظم بیاد منظم بره و میخواد به بیت المال تجاوز نکنه و میخواد ارباب رجوع رو را بندازه، این تو جمع بقیه کارمندا یه مزاحم محسوب میشه. اون یکی ها که نمیخوان اینطوری باشن، میخوان یه وقتایی مثلا کارتاشون رو به هم قرض بدن برای کارت کشیدن، یه وقتایی میخوان بگن من رفتم، رئیس اومد بگو رفته دستشویی الان بر میگرده، یا زود بهم زنگ بزن خودمو برسونم. یه جوری خلاصه داره چی میکنه؟ تجاوز میکنه به حقوق دیگران، با توافق بقیه داره این کارو میکنه. اگر یه کارمند تو این اتاق باشه که غیر از این باشه، باید مسخرش کرد، چاره دیگه ای نیست. وقتی میاد یا الله یا الله، حاجه ها اومدن، حاجه ها خوش آمدی، خوش آمدید، بفرمایید، که دیگه این از نظر شخصیتی احساس چی کنه؟ خلع کنه، مجبور باشه دست از اون منضبط بودن و پایبند به حقوق بقیه بودنش برداره، همرنگ بشه با اینا. این فضا به وجود میاد، این فضا قهرن هست. تو راسته بازاری همه بازاری ها یه جنسی رو تصمیم میگیرن قایم کنن، آقا نداریم، آقا مثلا برنج داری؟ نداریم. داری؟ نداریم. داری؟ نداریم. حالا یکی همرنگ نیستی که داریم. دارم بله، تو انبارم برنج دارم. خب این همه رو خراب میکنه دیگه، این بازار همه رو میشکنه. باید بگن فلانی گیجه، بیغه، نمیدونم نفهمه، گمراهه، یه انگی خلاصه بهش بزنن که بتونن به جریان تطفیفی خودشون ادامه بدن. خب خدا اینو پیش بینی کرد، میگه ببینید در مقابله با تطفیف، آی کسایی که میخواید دست از تطفیف بردارید، میخواید با نگاه به عاقبت تطفیف بیخیال تطفیف بشید تا روابط انسانی تو جامعتون اصلاح بشه، بدانید با یه چیزی روبروید، بدانید با مسخره شدن، مورد پوزخند و نیشخند قرار گرفتن، مورد اشاره بقیه قرار گرفتن، نمیدونم امول شنیدن، گمراه، متهم به گمراهی شدن و اینجور چیزا مواجه میشید. خب چیکار باید بکنیم که از این گردن عبور کنیم؟ میگه توجهتون به فردا باشه، دنیا موقته. از این فشار و حجمه تبلیغاتی که تو دنیا مجرمان متفف علیه شما درست میکنن جا نزنید، میدونو خالی نکنید. دیری نخواهد پایید که قیامت میرسد و ورق بر میگردد. پس صبر کنید. بگن فلانی گیجه، بذار بگن، مسخره کنن، بذار بکنن، با گوشه و کنار چشم و ابرو نشون میدن، بذار بدن، میخندن، بذار بخندن، فکاهی درست میکنن، بذار بکنن، سوژه خنده ای باش، جا نزن، عقب نری از این. تو باید مقاومت کنی، به چه امید؟ به امید فردا، فردایی که ورق بر میگرده، اونایی که خندیدن پشیمون خواهند شد. فردا تو هستی که خواهی گفت ها چی شد، میخندیدی، مسخره میکردی. صادق؟ بله صادق، بله، فرق نمی کنه، این نمونه عالیشه. بله به طور کلی این فضا را که اینجا تو سوره مطففین آورده داره خدا یه پیشبینی میکنه. ببین میگه من به این بندم گفتم دست از تکفیف بردار و الا فاجر میشی یا جهنمی میشی یا میخوای ابرار بشی به مقربان نگاه کن دست از تکفیفت بگو بردار. بعد خدا حساب میکنه میگه حالا این بنده ای من میخواد دست از تکفیف برداره، این یکی ها نمیذارم. شروع میکنن بهش میخندن و از خرش میکنن، اشاره میکنن، فلان میکنن، انگ میزنن، تهمت میزنن، اذیت میکنن. اینو چیکار کنم؟ بعد میگه بنده من یه فردایی هست که ورق بر میگرده، شما در جایگاهی قرار میگیری که اون وقت به کفار میخندی. خب این موقت تموم میشه، اما این تموم نمیشه. پس با نگاه به فردا ببینید بازم چی شد درمان؟ بازم توجه به قیامت. یعنی چه برای اصل ترک تطفیف به قیامت باید توجه کنی، چه برای مواجه شدن با اون عملیات روانی و تبلیغات و حجمه های تبلیغاتی مجرمان بازم باید به چی توجه کنی؟ به قیامت توجه کنی. بله بفرمایید. باید برداریم دست از تطفیف. منم جدا میگم ببینید 99% نمیدونم، ولی بله بخش قابل توجهی از ما متففیم، ولی با دو روی کرد. بعضیامون داریم هر روز به آخرت مؤمنتر و از تطفیف بگید دورتر میشیم، یعنی عملا داریم به سمت ابرار شدن پیش میریم. یعنی هی داریم به خودمون یاد میدیم که بابا قیامتی هست باید دست از تطفیف بردارم. بعدم وقتی مسخرمون میکنن اعتنا نمی کنیم، این راه را ولو با سختی مسخره دیگران این راه را به سمت ابرار شدن بگید پیش میریم. این یه گروهمونیم. یه گروه دیگرمون نخیر، متففیم متاسفانه، هر روز بیشتر قیامت را از یاد میبریم، هر روز بیشتر به حقوق دیگران تجاوز میکنیم، در نتیجه یه روزی میرسه که میگیم قیامت کیلو چنده، راحت هر گناهی میکنیم و اون روز هم دیگه ما فقط مستحق سجینیم. لذا خدا در این سوره عناوین را هوشمندانه انتخاب کرده. ببینید اینجا در مقابل الذین آمنو اول نگفت کفرو، گفت چی؟ اجرمو، جرم. یعنی این آدم ای بسا از نظر اعتقادی چیه؟ مؤمنه، اما جرم مرتکب میشه، جرمش تطفیفه و جرمش مسخره کردن کسانی که میخوان دست از تطفیف بردارن. اما همین آدم را فردا چی عنوان میکنه؟ کفار. و یه نکته خدمتتون بگم راجع به فرمایش این خواهرمون، البته ناظر به همه سوره های قرآنه. ببینید ما در نگاه به سوره های قرآن مواجه میشیم با یه میزانهایی، هر سوره ای یه ترازی از انسانیت و بندگی را پیش روی ما میذاره که وقتی خودمونو با این سوره مقایسه میکنیم میبینیم ما خیلی از اون چه این سوره میخواد بگید عقبیم. حالا یا خودم یا جامعه‌ام عزیزانم میبینیم عقبیم، از تراز، از معیار، از استاندارد این سوره عقبیم. دو تا راه جلو پامونه. یه راه اینه که میگیم خب خدایا راه راست را به سوی ما کج کن، ما که تکون نمیتونیم بخوریم، ما همجا هستیم، تو قرآن رو بکش به سمت ما. خودمونم به خدا کمک میکنیم، هی تصرف میکنیم، میگیم این متففین که گفته ماها رو که نمیگه، این متففین اون دیگه پدر سوخته هایی رو گفته که مثلا حقوقی مثل قتل مرتکب میشن، این اونا رو میگه. و الا بابا ما که حالا مثلا یه قرون دوزار و یه ساعت دو ساعت وقت اینو تلف کردن و نمیدونم یه حق کوچولی از بچه، از شوهر، از نمیدونم همسر فلان تلف کردن و حالا سر مشتری یه کلا گذاشتن و سر خریدار یه کلا گذاشتن و اینا رو که نمیگه. اگه اینا باشه که ما این ما که نیستیم، پس اینا هم منظور خدا نیست. خدای راه راست رو به سمت ما کج کن، این میشه راه راست رو به سمت ما کج کن. ما تکون نمیخوریم، قرآن باید تکون بخوره. قرآن را طوری توجیه کنیم که بالاخره با ما جور در بیاد. خب این راه که قطعا غلطه. یه راه اینه که آقا پس ما عقبیم، خب ما باید بریم خودمونو برسونیم. اصلا قرآن برای همینه، کار کرده قرآن همینه. آقا جامعه شیعیان، خداوند به اسم چیزی نمیده. حالا من شیعم، اسمم شیعه است. نگید امام صادق علیه السلام میفرماید برای ما آر نباشید، ننگ نباشید. حالا من شیعم، شیعه که امانتدار نباشد، شیعه ای که وظیفه خود رو در قبال همسایه انجام نده، شیعه ای که به وظیفه بندگی خودش در قبال خدا عمل نکنه، این شیعه آر ماه، ننگ ماه. حالا با اون شیعه گری کسی میخواد فردا بهشت بره؟ نمیره. لذا همین امام صادق علیه السلام در اون وصیت پایان عمرشون در حال احتضار که همه رو جمع کردن، فرمودن بگید به شیعیان ما، به دوستداران ما، کسی که نماز را سبک بشمارد شفاعت ما به او نمیرسد. من همیشه عرض میکنم، میگم اگر امام میگه نماز، کدوم نماز را میگه؟ نمازی را که خدا گفته ویل للمصلین، اون نماز را میگه؟ جواب بدید به من. نمازی که خدا گفته خاک تو سر این نمازگزار، لعنت به این نمازگزار، اون نماز امام منظورشه؟ خب اون نماز رو شما سبک بشماری نشماری فرقش چیه؟ نماز لعنتی هاست، نماز ملعون هاست، نماز عمر سعد هاست، نماز شمر هاست. اون نمازو که نمیگه، پس یه نماز دیگر رو میگه. کدوم نماز؟ اون نمازی که سوره معارج گفته رو میگه. نماز، انفاق، تصدیق روز جزا، ترس از عذاب، پاکدامنی، امانتداری، مسئولیت پذیری، اینا میشه همه با هم نماز بر اساس سوره معارج. کسی اینو سبک بشماره به شفاعت ما نمیرسه. سبک شمردن یعنی چی؟ سبک شمردن یعنی بی اهمیت بودن. ببینید، بله ما یه دفعه که معصوم که نیستیم، ما یه دفعه که اصلاح نمیشیم. روند اصلاح ما انسانها، روند تربیت ما تدریجیه. دقت فرمودید؟ دفعی که نیست. کسی که به نماز اهمیت میده یعنی این که به تدریج دارد خودش را با معیارهای نماز وفق میده، خودشو نزدیکتر داره میکنه. اگر تا دیروز انفاق داشته امروز بیشتر، اگر تا دیروز امانت دار بوده امروز بالاتر، اگر تا دیروز متعهد و مسئولیت پذیر بوده امروز بیشتر. این میشه اهمیت. بی اهمیتی چیه؟ بی اهمیتی اینه که هر روز داره بدتر میشه. لذا برای من فرض داره که بگم، فرض کنید درجات نماز رو میشمارم، بگم 1 تا 10 مثلا، فرض کنید 1 تا 10 نماز درجه داره. یکی الان تو درجه 3 هست، پایین تر، یکی تو درجه 7ه. برای من فرض داره که این درجه 3ه پیش خدا از درجه 7ه بالاتر باشه. چرا؟ چون داره به سمت بالا حرکت میکنه، ولی 7ه داره مثلا اینوری حرکت میکنه. این اهمیت میده، داره میره بالاتر. او اهمیت نمیده، داره میاد پایین تر. اهمیت دادن منظورم اینه، اینکه شما کجای کاری یه بحثه، اینکه چه تلاشی داری میکنی که وضعیت را بهبود ببخشی این یه بحث دیگره. لذا هر کس رو با اندازه خودش خواهند سنجید. بله ممکنه یه آدمی در یک جایی به دنیا آمده، توی خانواده‌ای، توی وضعیتی که نماز درجه 2 او را به جای نماز درجه 10 من قبول کنه. یعنی آقا این اونجا بوده، این بوده، تو کجا بودی، چی شدی؟ درصدی حساب میکنن. لذا من اگر میگم بله ما باید خودمون رو تطبیق بدیم، یعنی باید تمام تلاش، الذین جاهدوا فینا، همه تلاشمون را بکنیم، کمم نباید بگذاریم. کسی نباید بر خودش خیلی آسون بگیره، بگه که یعنی من یه ذره تلاش کنم کافیه. نه، هر چی میتونیم تلاش کنیم که خودمون رو با معیارها نزدیکتر کنیم. حالا تو جنبندی سوره مبارکه متففین کمکم کنید. سیاق اول تهدید متففان و ریشه‌یابی تطفیف، سیاق دوم تهدید فاجران و تشویق ابرار به نفع جریان مقابله با تطفیف، برای مقابله با تطفیف، سیاق سوم ترسیم صحنه‌ای که برای ترک تطفیف همه باش روبرویم و یک امیدی ایجاد کردن، یک امید در قلب مؤمنان که بتونن از این چالش روانی و تبلیغاتی بگید عبور کنند و به سلامت تطفیف خود را از بین ببرند. خب اصل مطلب کاملا روشنه که بحث چیه؟ یعنی سوره برای مقابله با تطفیف و حل و فصل جریان تطفیف آمده. سوره ای که اگر سرلوحه زندگی انسانها، مسلمانها، شیعه ها قرار نگیره، از جای دیگری طرفی نمی بندند. یعنی باید درست بشه. این نیست کسی بگه من نمازم رو می خونم حالا متففم بذار باشم. نه، متفف بودن آدم رو فاجر می کنه. آقا میشه کسی فاجر باشه نماز خونم باشه؟ میشه آقا؟ میشه؟ اتفاقا عجیب میشه. بعضی از مصادیق فاجر شدن جز با نماز خوندن جور در نمیاد. حتما بعد نمازم بخونی توش. دیگه فاجرتر از قاتلان ابا عبدالله کسی رو نداریم که نماز ظهرشون رو به جماعت خوندن، امامشون رو کشتن. قربتن الالله. فاجر یعنی اون آدمی که ببینید رسما عمر سعد خودش گفت ببین من میدونم جهنمه. میدونم جهنمه کشتن حسین. اما نمیتونم از گندم ری بگذرم. نمیشه. نمیتونم. خب ببین پس فاجر شدن لازمش این نیست که فقط آدم لاابالی بشه ها. فقط لات و لوت اینجوری بشه. نه خیر، ممکنه لاابالی این شکلی هم نشه. ولی بدتر از هزار تا لاابالی بشه. بله. گریه هم میکردن بله، به خاطر اینکه خودش میدونه داره چه کار میکنه، میدونه که داره بهترین انسان را، کاملترین انسان اون زمان را داره به قتل میرسونه، اونم با قساوت. خودش میدونه داره چه کار میکنه، علیکن انجام میده دیگه، چون دنیا را انتخاب کرده، چون خدا را، آخرت را از یاد برده. تطفیف من میگم او از بچگی به خودش، از زمانی که حالیش شده حق خوری کرده. کسی اهل حق خوری نباشه نمیتونه، به خدا نمیتونه. حق خوری بد دردیه. کسی عادت کنه که از حق دیگران کم بذاره، حق دیگران رو تپابل کنه، ولو یه لقمه ها، این بد دردیه. حق دیگران هم همیشه نون نیست، گاهی وقته، گاهی آبروه، گاهی نونه، گاهی وظیفه ایست که دو داشتی و انجام ندادی، او رو تو خلع گذاشتی، او رو تو فشار گذاشتی. نه، همه حق دیگه. آدمی که عادت کرد به خوردن حق دیگران، معتدن افیم، این روز قیامت رو تکذیب میکنه، بالاخره تکذیب میکنه، مگه برگرده، مگه توبه کنه؟ قرآن میگه عاقبت تکرار حق خوری تکذیبه. آخرش تو دل خودش هم که شده یه قیامت کیلو چند دل کن بابا، گندم ریو به چسب، جهنم دیگه چیه؟ خدایا به تو پناه میبریم از متفف بودن، از متفف ماندن، از متفف تر شدن، از فاجر شدن، از بیتوجهی به قیامت، از تداوم این بیتوجهی و رسیدن به تکذیب روز قیامت، از اینا به تو پناه میبریم و از تو میخواییم در پرتو شخصیت مقربان درگاهت، در پرتو نور شخصیت ابا عبدالله، در پرتو نور شخصیت امام صادق علیه السلام، در پرتو نور قرآن کریم به ما توفیق بدی که بیشتر به آخرت فکر کنیم، بیشتر از حق خوری و اعتدا و تجاوز دست بکشیم، بیشتر به سمت ابرار شدن حرکت کنیم، هر روز از فرهنگ تطفیف و فجور فاصله بگیریم. در این سوره عناوین متعددی را خدا به کار گرفته تا به جهات مختلف اشاره کنه. اینجا که میگه کفار، میخواد بگه ببینید حقیقت اخروی اینها همون کفره. کفر یعنی انکار حقیقت، انکار حقیقت. این درسته تو دنیا در نمود یک فاجر ظهور کرد، ای بسا از نظر اسم و عنوان کافر هم بگید نبود، جزء مؤمنان بود، اما به خاطر جرمی که مرتکب شد، ما هم یعنی خیلی رو میشناسیم مسلمانه، یعنی اس اگر شما پاسپورت بخواد بگیره دین رو میزنه اسلام، مذهب رو میزنه شیعه، اما اصلا قرآن رو قبول نداره، اصلا قبول نداره و به تبع اصلا برای قیامت تره خورد نمیکنه. اسمش مسلمانه، بمیرم ما باید غسلش بدیم، دفنش بکنیم، اگر ازدواجی باش صورت بگیره اشکال نداره، این از مزایای دنیایی اسلام برخورداره، جزء کفار محسوب نمیشه که الان مثلا فرض کنید ما بخوایم ازش مالیات بگیریم یا بخوایم باش بجنگیم، اینطوری نیست. اسمش مسلمانه ولی روشش، حقیقت کارش کار کفاره. این میخواد بگه تو دنیا الذین اجرمو، تو آخرت کافره، یعنی در صف کفار محشور میشه. ببینید کتاب مثل این میمونه، میگه عاقبت اینها تو سجینه. عاقبت رو وقتی میخواد اشاره کنه یه جورایی داره به شما، به ذهن شما یه چیزی رو القا میکنه، عاقلان است که اندیشه کند پایان را، فردا را، عاقبت را. یعنی خدا میخواد بگه ببین الان شاید نگاه میکنی به خودت، خیال میکنی خبری نیست، مشکلی نیست، ولی به ته مسیرم یه نگاه بنداز، سر از کجا در میاری؟ کتاب الفجار یعنی جایی که فاجران سر از اونجا در میارن، یه دفعه خودشونو تو سجین خواهند دید، یه توجه فقط. اگرم میگفت کلا ان الفجار لفی سجین غلط نبود، اما این نکته عاقبت سنجی، عاقبت نگری توش دیگه. بله، سرنوشت، کتاب یعنی سرنوشت، سرنوشت، عاقبت، سرنوشت کافران تو سجینه، تو زندان ابدی جهنمه. خب حالا این سوره رو ما بخونیم با هم دیگه و من دیگه بحثای پایانی ما انشالله با شما داشته باشم. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم صمیمانه با همه وجودمون به درگاه پاک او سر ستایش و سپاس و بندگی میساییم که این توفیق رو عطا فرمود در بخش دیگری از عمر محدود و کوتاهمون در محضر با سعادت کلام او قرار گرفتیم و الحمدلله والمنه دومین سطح از سطوح ششگانه آموزش تدبر با رویکرد معرفتی را پشت سر گذاشتیم. در سطح اول 31 سوره، در سطح دوم 11 سوره، مجموعاً تا اینجا 42 سوره از قرآن کریم رو تو این دوره ها تونستیم تدبر کنیم که خدا را به خاطرش شکر میکنیم. شکر نعمت به چیه؟ به استفاده از نعمت در جای خود و به تلاش برای تثبیت اون نعمت و درخواست افزایش اون نعمت. نعمتی مثل علم به قرآن چطور شکرش به جا میاد؟ با تلاش در حوزه عمل، یعنی جهاد برای عمل به آموزه های قرآن، با تلاش برای تثبیت آموخته هامون از قرآن. همیشه من در پایان همه سطوح تأکید میکنم اون چرا آموختید به مثابه یک گنجی ببینید از کلام خدا که باید از اون مراقبت کنید. یه لیستی داشته باشید، سوره هایی که تدبر کردید و تو اون لیست بنویسید و مرتب اون سوره ها را تو زندگیتون مرور کنید، تو نمازهاتون، خارج از نمازهاتون بخونید، مرور کنید، تثبیت کنید. اگر میتونید زکات علمتون رو بدید، این سوره ها رو با خواهر، با برادر، با فرزند، با همسر، با پدر، با مادر، با دوست، با همکار، با آشنا در میون بگذارید، مباحثات قرآنی داشته باشید تو خونه هاتون و در جایی که براتون ممکنه، به هر اندازه که براتون ممکنه. تنها نه، هر کس هر چی میتونه برای قرآن یار جمع کنه. نگه من تنها خوندم، تنها یاد گرفتم، تنها فهمیدم، تنها اومدم. در سوره حمد گفتیم ایاک نعبد و متکلم مع الغیره، خدایا تو را میپرستیم، نه من فقط میپرستم، همه میپرستیم، یا که نستعین، همه از تو کمک میخوایم. باید جمعی و اعتصمو به حبل الله جمیعا. این شکر نعمته. اگر خدا از ما شکر نعمت دید، اون نعمت رو برای ما ثبات میده، اون نعمت رو برای ما پایدار میکنه و اون نعمت رو برای ما بیشتر میکنه. لئن شکرتم، بفرمایید، لازیدنکم، چه اینکه لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا نکنه که ما مشمول کفران نعمت قرار بگیریم. خب پس این نشه که حالا اگر به هر دلیلی بین سطح 2 و سطح 3 فاصله افتاد، به هر دلیلی ما نتونستیم در خدمت باشیم، به هر دلیلی شما نتونستید در کلاس شرکت کنید، روزگار به گونه ای پیش رفت، دیدید دیگه در ایام کرونا 3 ماه و خورده ای 4 ماه کلاس ها تعطیل شد، این نشه که اگر کلاس تعطیل میشه قرآن تعطیل میشه، بین ما و قرآن فاصله میفته. این خیلی خسارت بزرگیه. اصل هدفی که از این کلاس ها تعقیب می شده انس با قرآن بوده، اینکه راهی باز بشه که ما اهل مطالعه قرآن بشیم، قرآن از رو تاقچه ها بیاد رو دستا، به خوندن اکتفا نکنیم، بفهمیم، بتونیم به قرآن عمل کنیم، پایبند بشیم. هدف این بوده. خب ببینیم چقدر به این هدف نزدیک شدیم. اگر هنوز به اونجا نرسیدیم، از من گوینده تا شمای شنونده، اگر هنوز به اونجا نرسیدیم که به قرآن احساس محبت کنیم، اگر هنوز به اونجا نرسیدیم که به قرآن بتونیم عشق بورزیم، اگر هنوز به اونجا نرسیدیم که با قرآن به آرامش برسیم، اگر هنوز به اونجا نرسیدیم که اگر روز ما شب بشه بدون قرآن خوابمون نبره، بگیم امروز با قرآن نبودم، گم کرده دارم انگار، ولو شده 5 دقیقه بذار قرآن عزیز رو باز کنم، نگاهش کنم، چند تا آیه شو بخونم، اگر به اینجا ها نرسیدیم هنوز کار داریم و باید حرکت بکنیم. لذا خواهش من از خودم و از شماها اینه، پایان دوره پایان انس ما با قرآن نباشه، بلکه شروعی بر انس بیشتر ما با قرآن باشه. یعنی بنا را بر این بگذاریم که از امروز، از فردا، با اعتنای بیشتر، با توجه بیشتر کلام الله رو بخونیم و ان شاء الله ازش تو زندگیمون بهره ببریم. قرآن ما را هدایت خواهد کرد، ما را شفا خواهد داد، ما را به آرامش خواهد رسوند، دنیا و آخرت ما را تضمین خواهد کرد ان شاء الله. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسش، اجماعاً صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طبق روالمون با سلام به ابا عبدالله الحسین علیه السلام دورمون رو تمام میکنیم. حالا درسته شما هم مثل صندلی های سینما زود پاشدید، ولی من سلاممو باید بدم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بنيابة از امام زمان عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
التماس دعا از همتون.